الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در بيع عابق بود منفردان تارتان ومعظمين أخرى و در جهت ثانیه عرض کردیم بر این که دو نکته برای بطلان هست، یکی مسئله نبودن مقابل در باب بی در مقابل هر یک از عوض و معوض، حقیقت و جوهر بی متقوم به این نکته است، و دیگری مسئله غرر و جهالتی که مستلزم خطر یا در معرض خطر و ضرر است. فرض کردیم که نکته اول از برای بطلان با ذمیمه علی القاعده مرتفع می شود، و اما نکته دوم که عبارت است از غرر و جهالت متضمن خطر، مستلزم ضرر و خطر، این نکته اگر گفته شد شامل موارد بیع مجهول به ما هو مجهول و غیر مجهول هم می شود، آن وقت این روایات معارض میشه، این دو روایت و همچنین روایاتی که همین تفصیل را در موارد بیع لبن فبر و امثال اونها را آورده با این قاعده. و به یکی از دو وجه ممکن است کسی بگه این نکته دوم هم در مورد ذمیمه نیست، که بیع مع الذمیمه که در این روایات آمده علی القاعده صحیح بشه. نکته اول این است که گفته شود غرر اونجایی را که مشتری به قید جهالت و مجهول را به ما هو مجهول می خرد نیست، فقط مخصوص به اونجاییست عنوان غرر که واقعا معامله با جهل به امکان تحصیل خریده شود و مشتری بنای بر خرید مجهول نداشته باشه، بلکه بنای بر خرید چیزی رو داشته باشه که موجوده یا ممکن التحصیله، ممکن الحصوله، مبنیاً بر امکان حصول این را خریده، و لحاظا بر مشتری بر بایع است که تسلیم کند. شرخر نیست بلکه خرید مجهول الحصول، مجهول التحصیل یا مجهول الوجود هم مانند معلوم الحصول و معلوم التحصیل، معلوم الوجوده، مبنیاً بر امکان و تسلیم و تسلم میخره، ولی خب جهل داره، نمیدونه که آیا این واقعا هستش، حالا این بنا متحقق میشه یا نمیشه. اینجاست که عنوان مثلا غرر صادقه. اما آنجایی که ابتداءً خود مالک، خود مشتری مجهول را به ما هو مجهول خریده، مجهول الوجود یا مجهول التحصیل و الحصول، و در مقابل این که به ما هو مجهول خریده، قهرن قیمت هم خیلی فرق میکنه، این چیز سقطی را محتمل و سقوطی را خریده. اینجا دیگه اون مسئله جهالت و غرر و این حرفا در کار نیست. اگر کسی بگوید این عنوان غرر اینجا را دیگه شامل نیست، اون وقت این در اینجا نکته بطلان همون نکته اوله که اون هم با ذمیمه عرض کردیم اون نکته منتفی است. این یه بیان دوم که اگر کسی بگه نه بالاخره قرار مطلق جهالتی را که فیه الخطر رو میگیره، حالا چه این آقا خودش از اول اقدام کرده باشه با این و این قید مجهول الحصول بودنم در مبیع عقد شده باشه و به جهت او ثمن خیلی پایین آمده باشه، مثل شرخری مواردی که چیزای قبیل رو میخره، اونجا هم باز غرر هست، گرچه در مقابل این خود جهالت ملحوظ شده و مجهول بودن حصول یا مجهول بودن تحصیل سبب کم شدن زیاد ثمن شده نسبت به قیمت سوقی که معمولا اینجوری است، ولی باز هم ضرر هست و غرر هست، به عنوان اینکه اگر نبود یه پولی رو داده ولو کم در مقابل چی گیرش نیومده، این خودش غرر اون. اگر این چنین غرر رو این چنین تفسیری کردیم که اینجا رو هم گرفت قهرن، به شر خرید هم غرر شد که مبنی بر تسلیم نیست، عرض کردیم چون به قید مجهول الحصول بودن و به قید این که تسلیمش بر مشتری است میخره تسلمش و با حجم عهده یا مسئولیتی نداره در مقابل این. در این چنین جایی، یعنی بنابراین فرض که عنوان غرر عام باشه، اینجا را هم بگیره، چنانچه از کلمات اصحاب شاید اینجوری استفاده میشه که عنوان غرر عام است اینجا را میگیره، چون این چنین تفصیلی رو ندادن، آن وقت میشه اینجوری گفت که در جای ذمیمه باز هم غرر نیست، به این بیان که عرف وقتی میاد یک شیء مجهول التحصیل یا مجهول الوجودی را اقدام میکنه به خریدنش به شر خرید، به عنوان اینکه به قید اینکه مجهوله و خودش متعهد وجود و عدم وجودش میشه دیگه، بایع مشکل تعهدی نداره، اینجا اگر منفردن بخره خب برای این غرر را، چون محتمل است موجود نباشه، محتمل است قابل تحصیل نباشه، ثمنی گرچه کم داده هیچی در مقابل نگرفته، این غرر را جهالتون مفضیتون منتهیتون الالبرر و خطر رو به این غرر. ولی اگر هراین زمیمه در کار بود، در فرض زمیمه دیگه عرف قصد متعاقدین و متبایعین در فرض زمیمه فرق میکنه، جایی که زمیمه میذارن معناش اینه که آقای شرخر میگه اگر او باشه این سمن در مقابل هر دو، اگر نباشه سمن در مقابل زمیمه. اینی که امام در روایت به عنوان تعلیل آورده بود، کسی بگه این تعلیل عرفیست، یعنی عرف هم همین رو قبول داره، میگه جایی که زمیمه هست خود این آقای مشتری نظرش اینه که من این پول را میدم، یا در مقابل این پول دو چیز گیرم میاد، یا در مقابل پول بالاخره این یه چیز گیرم میاد، یعنی خودش هم در مقابل این ثمنی را که میده علا تقدیر نبودن و نرسیدن به اون شیئی که درش شر و خطری هست، قصد واقعیش اینه که رضای باطنی واقعیش اینه که پول در مقابل اون زمینه قرار بگیره، و با این چنین قصدی دیگه باز چون با این قصد معامله شده، معامله اینجا اینجوری نشده که هر دو بما هما موجودان و تحت قدرت بایع هست خریده بشه، مثل مواردی که شیء معلوم الوجود خریده میشه، بلکه نسبت به اون عبد عابق یا جاریه عابقه یا اون حیوان گم شده زال، اگر تعدی کردیم به زال و زال از این روایات، چون به این قید، به قید گم شدن و به قید مجهول حصول بودن، به قید عابق بودن خریده، این معناش اینه که خود مشتری هم ثمن را علا احد تقدیرین در مقابل فقط زمیمه قرار میده، پس در حقیقت غرری در کار نیست. اگر باشه خب خطری که نیست، اگر هم نباشه این آقا از اول اقدامش بر این شکل بوده که آماده بوده ثمن را در مقابل زمیمه تنها قرار بده و مبنیاً بر این و بر رضای به این اقدام کرده، پس باز هم در اینجا غرری نیست به دقه. بله بالاخره خب یه قدری باید باشه که زمین باشه، خود یه چیز خیالی نباید باشه، خود که بیت الله بحث دیگه است، یه چیزی که بالاخره مالیتی هم داشته باشه، چون معمولا مالیت اون شیئی که مجبور حصول هم خیلی کمه. بالاخره در این چنین جایی این آقا خودش اقدام کرده و راضی شده که در مقابل زمینه تنها این شیء قرار بگیره، پس در حقیقت علم اقدام بر خرید مجهول به ما هو مجهول مستلزم این چنین رضایی است، رضایتی است و این چنین در حقیقت این چنین رضایت و قرار داده زمینی است که این آقا در این صورت خودش هم اقدام میکنه که سمن رو در مقابل زمین به قرار بده. پس لا یکون و قراره. این که در کلمات بعضی از فقها هم آمده بود این مطلب، در کلمات شیخ هم آمده که آیا سمن این بحث شده، آیا سمن در صورت، آیا در اینجا سمن در مقابل زمین است در مقابل هر دوست، این اشاره به همین نکته است که اگر کسی ادعا کنه عرف، ممکنه اشاره به این نکته باشه، عرف اینجا این چنین میکنه که وقتی که به عنوان مجهول داره اقدام میکنه و مسئولیتی هم نداره بایع در مقابل اینکه این قابل حصول باشه یا قابل حصول نباشه، معنیش اینه که اگر قابل تحصیل باشه این سمن در مقابل هر دو قرار میده و اگر نباشه راضیه که سمن در مقابل زمینه قرار بگیره فقط. پس ضمناً اقدام کرده مثل جایی که زمینه رو به تنهایی بخره به این قیمت، اشکالی که نداشه اقدام میکرد برای خریدن زمین به این قیمت. ابتدا کسی بخواد یه چیزی رو به قیمت گزاف بخره که باطل نیست، با علم به این که این قیمت بیش از اندازه واقعیشه این رو اقدام کنه باطلی نیست. پس با این ترتیب غرریشون در کار نیست. بنابراین بگیم که باز هم بیع مع الزمیمه با این تعلیلی که در این روایات آمده مصداق غرر نیست. پس ما غرر را هم شامل شرخری و مجهول الوجود یا مجهول الحصول بودن شیئی را که میخره بدونیم در اونجاییست که منفردن بخره. اما اگر با زمیمه خرید با این قید، با قید این که مجهول الحصول باشه، با اطلاع به این خصوصیت و اینکه بر خودش باشه وجودش و عدم وجودش، تحصیلش و عدم تحصیله، حصولش و عدم حصولش، اون وقت با زمیمه هم قرار نیست. پس اینم یه وجه دومی میتونه قرار بگیره برای تصحیح این چنین بیوعی و در جایی که زمیمه باشه علال قاعده و روایت بشه علال قاعده. نه دیگه چه صفحیتی داره؟ پس اگر کسی یه چیزی رو بیشتر از نه نیست اینجور. اولا به صفحهی گفتیم باطل نیست، بعدش هم خریدن یه شیء بیش از قیمت سوق خودش صفحهی که نیست. خیلی جا انسان محاباتن یه چیزی به قیمت به غرضی به ادعایی یه چیزی بیش از قیمت سوقش میخره، ده برابر قیمت سوقش میخره، باطله؟ غرض هم نداشته باشه، یه آدم بی غرضیه، غرض هم نداشته باشه، جایی که بدون قیمت سوقی از این کمتره، دلش میخواد حالا به این قیمت بخره، پولش زیاده اهمیت نمیده. شما میگید به صفحهی باطله اونجا. این جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث گفتیم دو جهت
باعث قرار نمیشه تردید،
نه تردید در رضاست در حقیقت، نه اینکه معامله مردد نیست. دو جهت دیگه باقی بود، یکی این که آیا ما میتونیم تعدی کنیم از در مورد این روایات از مورد به موارد دیگر یا نه، از نظر سمن و مسمن و خصوصیات دیگری که در مورد بیع آمده به مبیعات دیگر و بیعهای دیگر. جهت چهارم در این که آیا میشه تعدی کرد از مورد این روایات به معاوضات دیگر، حقوق دیگر، مانند اجاره و صلح مثلا. اما جهت سوم اینکه میشه تعدی کرد به جای دیگر، گفتن آقایون که نمیشه تعدی کرد چون این حکمی برخلاف قاعده است، ما بایستی اقتصار کنیم بر مورد روایت، دو روایت که موردش هم عبارت است از بیع و اینکه مبیع این چنین خصوصیتی داره و اینکه عبد باشه، عبد عابق باشه، جاریه عابقه باشه، چون دو روایت در عبد عابق و جاریه عابقه آمده. پس نمیشه تعدی کرد به حتی بیع یه چیز دیگری غیر از عبد، مثل بیع زال و زاله، حیوانی اگر گم شد نمیتونیم تعدی کنیم از این روایت به اونجا. تا چه برسه تعدی کنیم از مسمن به سمن، بگیم سمن هم اگر هراینه ممکن و تحصیل محتمل و قدرت بر تسلیمش نبود اون هم مثلا یجوز. پس به مبیعات دیگر نمیشه تعدی کرد تا چه برسه به سمن. و و شاید بر همین اساسی که کلمات فقها در بیع عبد عابق و جاریه عابق این تفصیل خیلی صریح و روشن در کلمات فقها آمده، چون دو تا روایت آمده. ولی در بحث بیع زال و زال حیوانی که گم شده، اونجا کلمات فقها فرق میکنه. خیلی ها به قاعده تمسک کردن و قائل به صحت شدن، ولی خب خیار داره مثلا با یه مشتری، اگر اون زال تلف شد منفساق میشه، اگر تسلیم داده نشد حق فسخ داره. در اونجا کلماتشون بیشتر رفته روی قاعده در بیع زال و زال. بعضی هم قائل به بطلان شدن دیگه. این تفصیل بین ان کان معه ضمیمه فیصح و ان لم یکن کان منفردن، این تفصیل در اونجا خیلی به چشم نمیخوره در کلمات فقها. این شاید علتش هم همینه که در اونجا در این دو روایت تعدی نکردن از موردش، عمل کردن به خصوص مورد خودش که مثلا عبد عابق و جاریه عابقه است. ولی انصافش اینه که این دو روایت با اون تعلیلی که در ذیل هست، یک با فهم و مناسبات عرفی و حکم موضوع در این قبیل احکام، که این احکام تعبدی عبادی که نیست، نکات عرفی و عقلایی داره با معاملات، عرف و عقلا و فهم عرف عبد عابق را خصوصیتی درش نمیبینه، مخصوصا با اون تعلیل که در ذیل آمده، مخصوصا با ذم روایاتی که در باب ابواب دیگر آمده. اینو همه رو جمع کنیم میبینیم مسئله در تمام این روایات اشاره به یه نکته است و موارد از باب موارد سؤال بوده. روایاتی که در بیع لبن فبر آمده که باز همین تفصیل درش هست، در بیع سمک فی شبکه آمده، در بیع مافی بطون الحیوانات آمده، حیواناتی که گوسفندی که خب بار داره ولی هنوز معلوم نیست بارش به سلامت میذاره نمیذاره، این بچه های این حیوان این گله رو میخره، با اینکه نمیدونه اصلا حالا این گله واقعا هم چقدر بچه بذار میاره، سالم میاد ناسالم میاد. و به یه سمر در شجر برای سنین آینده داره اونجا که بخواد بخره، باز یه تفصیل مشابهی در اونجا هست. مجموع این روایات رو انسان وقتی در نظر میگیره میره همه اینا به همین تفصیل بین با زمیمه یا صح بلا زمیمه لا یا صح و با همین تعلیل، در بعضی همین تعلیل هم بود، اگر اون نبود یکون ما نقدهو به ازا زمیمه در مقابل زمیمه قرار میگیره. اینا خیلی روشنه که اینها در بیان یه نکته واحده ایست در تمام این موارد و نظر به مورد بیع نیست، اینا از باب مثال همش، از باب مصادیق اونجاییست که این خطر درش هست و این مسئله هست که این مبیع قابل ممکن حاصل نشه، حالا یا به جهت عدم قدرت بر تسلیم یا به جهت تلفش یا به جهت نبودش از اول. اینها همش یه نکته است، جایی که مبیع مجهول الحصول و تحقق بالاخره در نتیجه و این آقا مبنیه بر همین که به ما هو مجهولان هم اقدام میکنه که این آقای بایع هم تعهد چیزی نداره در این زمینه. اینجا اگر به تنهایی منفردن بخواد بخره لا یصح ولی با زمیمه یصح، این نکته داره میگه کل این روایات. برای یک قاعده عامی ازش استفاده میشه نسبت به کل مبیع ها، را دیگه عبد باشه زال باشه فرق نمی کنه، حیوان باشه انسان باشه، انسان بنده باشه کتاب باشه هر مبیعی میخواد باشه. خب مجهول وجود هم دیگه مال تو اون روایات چون هست همش یه نکته است. ما قبلا هم اشاره کردیم که این روایات همه به یه نکته نگاه میکنه، چون بالاخره من نتیجه اون چه که مهمه حصوله، حالا سبب عدم حصولش عدم وجودش باشه، سبب عدم حصولش عدم امکان حصولش باشه، تلفش باشه و امثال داره، همه این روایات به همین چیز. این نکته عامی است که اگر با این دید نگاه بشه این مجموعه روایات و استفاده یک قاعده کلی خیلی روشنه از این روایات، بعد نه فقط میشه تعدی کرد به زال و زاله و امثال اینها، میشه تعدی کرد به سمن هم، چون خصوصیتی نداره باز مسمن مبیع بودن یا سمن بودن نکته ای نداره، چون اختلاف فقط اسمی است و الا سمن و مسمن هر دو عوض و معوض هر دو علی حد واحدن از این خصوصیه، از این نظر. پس اگر در مبیع ممکن بود این با بلا زمیمه لا یصح و معظمیمه یصح، در معوض در عوض هم همینجور. اگر سمن این چنین چیزی بود، سمن یه چیزی رو سمن قرار میده که مجهول الحصول یا مجهول الوجود به تنهایی، لا یصح معظمیمه یصح. چرا یه مطلب دیگه میمونه اون این که در بیوعی که ادله خاص وارد شده در اون بیوع، در اشیایی که یا بیوعی که ادله خاص وارد شده در اشتراط معلوم بودن، معلوم بودن خصوصیات، مثل آنچه که در باب مکیل و موزون بالخصوص آمده از روایات، دال بر این که مکیل و موزون میبایستی شیئی که با کیل و وزن فروخته میشه میبایستی کیلش مشخص باشه، نوع کیلش، مقدار کیلش، و فروختن جزاف و به مشاهده و امثال اینها لا یصح. اونها در اونجا روایات زیادی هست در بحث مکیل و موزون که اون روایات دارای خصوصیت خاص خودشه که شاید کسی هم استدلال کنه که اون یه شرط شرعی است غیر از مسئله غرر، حالا ممکنه حکمتش غرر باشه، ولی در اونجا امام شارع در خصوص مکیل و موزون اکتفا حتی به مشاهده و رؤیت نکرده، گفته باستی کیل بشه، وزن بشه، کیل وزنش هم معلوم باشه، به کیل معلوم باشه. یه سختگیری هایی در باب مکیل و موزون آمده که اونها اگر ثابت بشه به ادلهش که ظاهرم ثابته چون روایتش زیاده فتوا هم بشه هست، آن وقت در اونجا اون میشه حکم خاصی، در حکم خاصی میشه، مانندی که در مکیل و موزون مسائل دیگه هم هست، در مثلی بودنش ربا هست، مسائل از این قبیل هست که در غیر مکیل و موزون نیست، اونا یه احکام تعبدی، شروط تعبدی شرعی است، او مانع از صحت میشه در اونجاها. به اون ادله کسی بخواد ثابت کنه که مکیل و شیء مکیل و موزون را اگر هر آینه استفاده کنیم که البته به این باز به این بیان که اگر از اون روایات کسی استفاده کنه بالملازمه، چون بالمطابقه اون روایات ناظر به این حیثیت نیست، چون مورد اون روایات جایی است که مال قدرت بر تسلیمش هست، موجوده، ولی مقدارش مشکوکه که وزنش چقدر اگر موزون باشه، کیلش چقدر اگر مکیل باشه، ولی خب به مشاهده یه مقدار انبار شده مثلا جلو میبینه این کافی نیست، در اون روایت میگه این کافی نیست، موردش اینجاست. کسی از این استفاده کنه که اگر جهل به کیل و به وزن مانع بشه از صحت، جایی که اصلش معلوم نیست که هست یا نیست، اینا یکون و باطلن دیگه قهرن، جایی که اصل این وجود مقدار، اصل وجود این شی مشکوکه، باز در اون اگه کسی یک ملازمه ای بفهمه، اون وقت در باب خصوص مکیل و موضوع جهل به وجود
با حفظ مدلول یه روایات به این که اون وزنش یا اون اصافش کاملا مشخص باشه، اما فقط جهت الان معلوم حصول نبودنه چیز این دیگر بکنم بزنیم، این که از جهت وزن میفهمه درست واضح، از جهت صفت و این همه چیز کاملا مشخصه، هیچ شبهی درش نیست، دیرز دیدن امروز معلوم حصول نیست،
بله.
امروز فقط این قدرت و تسلیم نیست،
نه دیگه، بعد از اینکه اون رو برگردونه به یک نکته کلی میشه بگه خب در اینجا هم هست دیگه، در مجهول، در وقتی که یه چیزی هست، خب یه مقدار که از این متعقن نفس به یه مقدار برمی‌داره، مثل همون لبن فل اسکورجه، و یه مقدار از این که متعقن 5 کیلو بودنش بوده، صحبت از اینه که آیا مثلا 10 کیلوه یا مثلا 7 کیلوه، اینجا یک مقدار که مسلمه، پس این باز بشه اقلا بشه مانند بیع معظمیمه دیگه، از بیع معظمیمه کمتر نیست، چرا دیگه جایی که شک در کیل و وزن هست از اون جایی، عزیز من، جایی که شک در کیل و وزن هست از بیع معظمیمه مجهول الوجود که پایین تر نیست، در اونجا میگه یه مقدار لبن را میکشی در یک کاسه میذاری، بعد میگه مافل ور با این را میفروشن، خیلی خوب، اینجا هم که شما یک مقدار زیادی گندم دارید، نمیدونید این یک من، دو من، ده من، میگه یه منش که یقینا هست، یه مقدار که یه من هست یقینا، پس یک منش زمین مثل زمینه بشه که زمینه متیقنه، اینم یک منش متیقنه، نمیدونم نه من دیگه هست یا نیست، من میگم این یک من موجود را با نه من مشکوک با هم میخرن، چرا جایز نباشه؟ اگر او جایز شد اینم باید جایز باشه. یه ملازمه ای که اینجا میبینه انسان بین بطلان در اینجا و بین بطلان در زمیمه با مقدار دیگری از همون جنس که مجهول الوجود باشه یا مجهول الحصول باشه. بعد از اینکه مجهول الوجود و حصول رو گفتیم، باز به یه نکته برمیگرده عرفن و عقلایی در باب مکیل و موزون بالخصوص وقت باشتی یه تفصیل خواهد، یعنی یه قائل به بطلان شد به جهت اون شرط دیگری که شارع در اونجا در باب مکیل. پس اگر این شیعی رو که میخواد با زمیمه بخره مکیل و موزون بود، از جمله اشیایی بود که مانند مکیل و موزونه که کیل و وزن و خصوصیات درش لازم چیزه، کسی ادعا کنه بالملازمه از اون روایات استفاده میشه که پس با زمیمه هم درست نیست و الا در موارد جهل به مقدار بالاخره به اندازه زمیمه هست، میتونه یه مقدار دست بذاره بگه خب این مقدار که متیقنه یک کیلو که هست. یا عدم وجود.
نکته که تو این روایت من که
بازم عدم وجود دیگه.
علاوه بر اون مسئله وزن موضوعیه.
میتونم وزن طریق بین که پس شاید نباشه، کمتر باشه. این 10 کیلو می‌خواسته حالا شده 5 کیلو. پس برگشت وزن که وزن به ماه وزن که مطلوب نیست. وزن طریق به موزونه. به اون موزونی که به این وزن داره، این آقا وقتی یه چیزی رو که نمیدونه 10 کیلویه یا 5 کیلوش میخره، معناش اینه 5 کیلوش متیقنه، 5 کیلو دیگهش مشکوکه که تو هست یا نیست. خب اگر ما از زمیمه جایز بود این بشه مثل او دیگه، چرا باطل باشه؟ این وقتی علی کل حال حاضره این رو به هر قیمتی هست میخره، میگه من این 5 کیلو هم باشه میخرم، 10 کیلو هم باشه میخرم. پس این معناش اینه این سمن رو در مقابل این 5 کیلو میده اگر 5 کیلو باشه، و اگر 10 کیلو باشه در مقابل 10 کیلو میده. پس کمتر از زمیمه دیگه نیست اینجا. چرا اونجا صحیح شد اینجا؟ اگر جای اون 5 کیلو یه حیوان بود، میگفت این 5 کیلو گندم را که کیلش هم معلومه، با یه حیوانی که نمیدونم هستش یا نیست، با حیوان در بطن این گاب مثلا گوساله‌ای داره یا نداره بخره، اونجا صحیحه. اما اگر جای اون حیوان 5 کیلو دیگه خود همین گندم بود، اونجا مشکوک الوجود بود، لایسو این دیگه اون نکته درش عرفیت پیدا نمی‌کنه. پس عرفی که بخواد اون نکته رو قبول کنه اینجا باز قابل به صحت بشه برای کسی که علی کل حال شرخری میخواد بکنه در مکیل و موزون، بگه من این موزون رو 5 کیلو بود می‌خرم، 10 کیلو هم بود می‌خرم. بنا با اینکه طبق اطلاق روایات باطل این چنین معامله، از در باب مکیل و موزون بالخصوص میشه از اون روایات انسان یک مفادی برخلاف این بحث زمینی به این بیان استفاده بکنه که قهرن میباشد اونجا قائل به شرطیت علم به تمام خصوصیات و من جمله اینکه این کیل و وزنش چقدره، یعنی به وجود کل مکیل و موزون باشه. این میشه یک شرط تعبدی مثلا در اینجا، شرط شرعی به عبارت دیگر، مانند خیلی از شروطی که شارع در بعضی از در صرف گذاشته، در سلم گذاشته، اینجا هم این شرط رو گذاشته در وکیل و موضوع. جهت چهارم مربوط بود به مسئله تعدی به سایر معاوضات مثل اجاره و سور. عرض میکنم دیگه از روایات وکیل و موضوع استفاده میشه در خصوص البته نه بیشتر از وکیل و موضوع. در خصوص مکیل و موزون اگر شک در وجود یه مقداری بود با زمیمه هم لایصح. اگر اون شیئی که میخواییم بخریم ولو وزنش معلوم باشه ولی نمیدونم هستش یا نیستش، چون موارد شک در وجود این شک در کیل و وزن موجود همینه دیگه، واقعش برگشته به اون نکته. تو یکی اشکالی نداره، اشاره میده در خصوص کیلو وزن برای اهمیت دادن یه شرطی میذاره، مثل باب صرف قبض و اقباض رو شرط کرده، با اینکه اندل اقلا شرط نیست قبض و اقباض در باب صرف، احتیاطاتی است، یعنی یک چیزی است که نکتهش هم مشخصه، چون کیلو مکیلو موزون مورد نزاع خیلی قرار میگیرن، اشاره آمده یک زیقی گذاشته در صحت معاملش، گفته به شرطی که کیلش معلوم باشه وزنش معلوم باشه آن وقت میتونم. به مشاهده نمیشه، بلکه عرف خیلی وقت به مشاهده میفروشه. چهارم از جهت اخیر بود مسئله تعدی به غیر بیع از معاوضات مثل اجاره و صلح. آیا میشه تعدی کرد به اجاره؟ میشه تعدی کرد به سر؟ واقعیش اینه در این جهت نمیشه تعدی کرد، چنانچه تعدی هم نکردن، نه به اجاره نه به سر. اما به اجاره تعدی از این دو روایت مشکله، به جهت اینکه در باب اجاره باز ادله خاص آمده که عمل مستاجران علیه یا منفعتی رو که اجاره میکنه مستاجر از مالک و همچنین اجرت، همه اینا باستی معلوم باشه، مدت منفعت انتفاع معلوم باشه، زمانش معلوم باشه. ادله خاصی که در باب اجاره آمده دال بر بطلان اجاره با جهل به به مدت منفعت یا جهل به اجرت، اینها مانع از تعدی میشه. در باب اجاره شارع یک احتیاطات اضافی کرده، ولی به عنوان شرایط تعبدی اونجا اون ادله مانع از صحت تعدی میشه. که کسی بگه یه چیزی رو که من نمیدونم، حالا این یک حیوان زالی را اجاره کنم، اونجا میخریدیم اینجا اجاره کنه مثلا به یک چیزی، تحصیلش هم پای خودش، اگه گیرش آمد تحصیل کنه، استفاده کنه ازش، بارش حمل کنه، اگر هم نیامد هیچی دیگه، پولش رفته در مقابل اون منفعت انتفاع به اون حیوان. این در باب اجاره شاید عقلاییت هم نداشته باشه، یعنی عرف هم تعدی نکنه از اونجا بیم، بالاخره تعدی هم کسی بخواد بکنه، چون روایات در باب اجاره صریح در شرطیت این معلوم بودن و مجهول نبودنه، هم اصلش و هم مقدارش و هم در اجرت هم در منفعت، منفعت مستاجره، و رضا تعدی مشکله. در صلح هم باز تعدی نمیشه کرد، پس در اجاره باطله. در صلح برعکس تعدی نمیشه کرد، بیم بلا که با منفردن هم شاید صحیح باشه، نه فقط با زمین صحیحه، چون باب صلح بابیست که بنای صلح و قطعا عقد صلح عبارت از عقد تسالمه. اگر جهت تسالم همین بود و ما قبول کردیم که عقد صلح این چنین ادله صلح اطلاقی داره که هر جهتی را که مورد اختلاف متبایعین ممکنه قرار بگیره، متعاقدین قرار بگیره، با عقد صلح میشه درست کرد اون جهت را، به طوری که اگر اون شخص خودش راضی بود. و در حقیقت عقد صلح به این معنا برگشتش بینه که این آقا وقتی یه پولی را درباره در مقابل عبد عابق صلح میکنه، نمیگه من میخرم عبد عابق را، میشه مثل جایی که هبه میکنه، میگه من این یک تومن را به تو هبه میکنم که تو هم عبد عابقت را اگر من تحصیلش کردم به من هبه کنی، مال من باشه. اشکالی داره؟ اشکال نداره اونجا دیگه، چون روایت بیع نیست، تمام اون محاضیر غرر و غیر ذلك مخصوص به بیع. پس این وقتی صلح کرد معناش اینه علا تقدیر عدم وجود این عبد و عدم تحصیلش، این آقای مصالح از اول راضیه به اینکه این هبه باشه مجانا برای آقای مالک اولی عبد عابق. لا بسبه اگر صلح برگشت به این چنین تسالم و تسالحی علا کل تقدیر، که ولذا گفتن عقد صلح در هر جا یه چیزه، ممکنه عقد صلح برگشتش به ابراء باشه، ممکنه برگشتش به هبه باشه مجانی، ممکنه برگشتش به بیع باشه، به حسب اون منظوری که برای اون منظور صلح کردن. خب اگه اینا واقعا منظورشون این بوده، آقای مشتری از اول گفته من این از تو میگیرم در مقابل این سمن، اگر بود بیع، نبود این سمن مجانا برای تو، و راضی ام این که سمنم مجانا برای تو باشه، اونم میگه من راضی ام، حالا که تو راضی شدی سمن مجانا برای من باشه، منم راضی ام اگه اون موجود باشه، اون عبد برای تو بگیریش برای تو مجانا، یا در مقابل اون تملیک مجانی که میشه هبه معوضه. بنابراین جایی که صلح واقعا رو اون رو به شکلی باشه که اون جهت نقص بیع را هم بتونه تدارک کنه، خب عقد صلح میشه صحیح، تعدی به عقد صلح دیگه درست نیست، چون تمام اون خصوصیات مربوط میشه به اون نهاد حقوقی مخصوص که عبارت از بیعه. اما اینجا صلح اصلا معامله رو عوض میکنه، حقیقت معامله رو برمیگردونه علاوه و احد تقدیرن به هبه معوضه، هبه مجانیه یا هبه معوضه، که اشکالی نداره هبه معوضه شیء مجهول. بیع شیء مجهول به عنوان بیع بالخصوص با قصد بیعیت فقط ولا غیر، اونه که توش غرر و خطر و اون بحثایی که بود مقابله و این حرفا لازمه. پس بنابراین تعدی از این مورد این دو روایت نه به صالح درسته و نه به اجاره و امثال اجاره درسته. به این ترتیب این مسئله، این دو تا مسئله ای که شیخ به عنوان عبد عابق منفردن یه مسئلهش کرده بود، معظمیمه یه مسئله کرد، مهم بحثاش تمام میشه. بده یه بحثای دیگه ریزی هم ایشون باز متعرض شده که اگر خیار از غیر ناحیه این مسئله بود، مثلا بعد که عبد رو تحصیل کرد معیب بود، خیار عیب داره نداره دیگه، نه بحثایی است که تعرض به اونها خیلی مهم نیست، روشن هم هست نتایجش. بریم سر مسئله بعدی ایشون که فرمودن المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن فلو باع بحکم احدهما لم یصرف. این مسئله جدیدی است.